بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. و عرض سلام محضر افاضل و سروران بزرگوار. تشکر از اینکه بنده را به محفل محترم دعوت کرده. بنا داشتم یه بحثی رو به مناسبت یعنی آسیب شناسی گفتگو راجع به محرم و اینها عرض بکنم خدمتتون. بعد دیدم هم این جمع بهتر از بنده این مبحث رو واردن، این بحث در جای دیگه‌ای باید صورت بگیره نه در محضر شما. و نکته دوم، ضرورت مهمتری که پیش آمده تو این ایام، بحث پروژه پیچیده‌ای که علیه روحانیت، علیه روحانیت انقلابی و ولایت، ولایت فقیه فعال شده، پروژه‌ای که برای زدن نیروها و ارزش‌های انقلابی و به جان هم انداختن بدنه انقلاب از خیر هیچ کس نمیگذره، بلکه باید گفت از شر هیچ کس نمیگذره. پروژه یک طرح جامعی تعریف کردن که توش بشه از آخوند سنتی به تعبیر خودتون، از روحانی عادی غیر سیاسی تا روشنفکر ملی‌گرای لائیک تا نیروی چپ سوسیالیستی تا گروه مسلح تجزیه طلب، همه رو توی پروژه جوری تعریف کنن و از هر گروهی و هر شخصی و هر جریانی بهره‌ای که میشه برد تا ضربه اصلی بخوره به کانون ارشای انقلابی و ساختار انقلاب. من وقتی نگاه میکردم این اخیراً من کشف کردم دوباره اسناد لانه جاسوسی رو، بعد از 30 سال دوباره کشفش کردم و دیدم اگر کسی این اسناد رو درست نگاه بکنه تمام این توطئه هایی که در این 3 دهه اتفاق افتاده و در آینده هم اتفاق خواهد افتاد همه رو از رو همین اسناد میشه پیش بینی کرد و میشد پیش بینی کرد و میشد مهار کرد. نگاه ملاحظه میکردم که عین این پروژه‌ای که الان پیاده داره میشه، که حالا نمونه آخرش دیگه توهین به خود امام هم بود، در زمان حیات خودش 30 سال پیش کاملا اجرا شده و یک طرح جامعی رو امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها و عواملشون پیش می‌گرفتن که حتی که عرض کردم از روشنفکر لیبرال مذهبی تا نیروی سکولار ملی‌گرا تا تجزیه طلب تا چپ کمونیستی تا روحانی در حد مرجع تقلید رو تو اون پروژه علیه امام فعال کرده بودن همون موقع. من به مناسبت هم اینکه دوباره تجدید عهدی با امام شد بشه و اهانتایی که به ایشون شد، یکی دو تا عبارت از امام راجع به روحانیت و مسئولیت و نقش روحانیت عرض میکنم و بعدم توی فرصتی که دارم یه چند تا از اسنادی که در لانه هست راجع به پروژه‌ای که اینا تعقیب میکردن در بین روحانیون 30 سال پیش تا حد نفوذ در بیوت مراجع و کار روی اینها برای سازماندهی اونا علیه امام، چند سند رو اینجا آوردم خدمتتون خونم. اولا خود امام یکی از وظایف خودشون رو دفاع از ساحت روحانیت می‌دیدن، با توجه به اینکه امام تو وصیت‌نامه‌ش هم میگه بیش از یک قرنه که روحانیت ستیزی و اهانت به روحانی به عنوان یک چیز لازم و چه لطیفه چه جدی بر سر زبان‌ها مثلا پمپاژ شده، فرهنگ سازی شد، کم تو بی خود هر کس هر روحانی رو میبینه به متلکی بگه، توهینی بکنه. و امام میگه بیش از 100 سال روی پروژه کار شد توسط استعمار و در دوره قاجار و پهلوی. خب ایشون یه جا دفاع میکنه از ساحت، بارها دفاع میکنه از ساحت روحانیت و اینکه حالا من بعضی عباراتشون رو میخونم، و اینکه اسلام بدون آخوند یعنی فاتحه اسلام رو خوندن. امام یه جا میگه همین آخوند است که اسلام رو نگه داشته. البته روحانیت قابل نقده، خود امام هم نقد میکنه، هم حوزه رو امام هم نقد به حوزه داره، هم نقد به مرجعیت داره، هم نقد به روال آموزش و پژوهش در حوزه داره، همه رو شما میدونید بارها گفته، نقد اخلاقی داره نسبت به حوزه، نقد مدیریتی داره، از قبل از انقلاب هم داشته و در رأس اصلاح طلبان به معنی درست در حوزه خود امام بود که بعد همین مسیر رو شاگردان شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگران تعقیب کردند و رهبری قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، صحبت تحول در حوزه و این مباحث. اما در این حال امام از اساسش محکم دفاع میکرد و میگفت باید دفاع کرد. بعدی تابعشون رو من عرض بکنم، هم اسلام را بد معرفی میکنند هم آخوند را بد معرفی میکنند. چرا؟ برای اینکه آنی که در مقابل اینها به ایستد اسلام است و آن که میخواهد اسلام را پیاده کند آخوند است. اینها با اصل اسلام مشکل دارند. آنها نمیخواهند این مطلب بشود. میخواهند اسلام را بد معرفی کنند، مردم از اسلام برگردند، آخوند هم کنار برود، باقی بمانند خودشان و هر کس دلشان بخواهد. این حوزه های علمی است که اسلام را تا حال نگه داشته است. اگر روحانیون نبودند از اسلام خبری نبود. آن که اسلام را زنده نگه داشت در مواقع سیاه، در این زمانهای سیاه، روحانیون بودند. پشتیبانی کنید از اینها. اینا یه سنخ از دفاعهایی که امام، من فقط چند تا عبارت عرض بکنم، دارن. این تعبیر که اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است، این تعبیر که حفظ کنید این حوزه ها را، حوزه های فقاهت را، حفظ این حوزه های علمی به همان معنایی که سابق بود باید بماند، جدیت کنید در این که تحصیل کنید، محصل زیاد کنید، ملا باید زیاد شود. خیال نکنید حالا ما دیگر احتیاج نداریم. ما تا آخر احتیاج به علما و به ملا داریم. اسلام تا آخر احتیاج دارد به اینها. اگر اینها نباشند اسلام از بین می‌رود. کارشناس‌های اسلامند. اسلام را تاکنون اینها حفظ کردند. باید روحانیت باشد تا اسلام محفوظ بماند. اسلام با روشن فکر محفوظ نمی‌ماند. روشن فکر خوبش آن است که بالاخره آیه صریح قرآن را هم مسخره می‌کند. اسلام با روحانیت میماند. این یه تعبیر دیگه از ایشون. میگه اگر فقهای اسلام از صدر اسلام تا حالا نبودند ما الان هیچ از اسلام نمیدانستیم. فقها بودند که اسلام را نگه داشتند و این فقه را تدریس کردند، زحمت کشیدند و به ما رساندند. اسلام همان است که از صدر تا کنون فقها حفظ کرده اند. گاهی که قدرت داشتند پیاده کردند، در بیشتر موارد دست نخورده در قرآن و اخبار و کتب فقه موجود است. این تعریف امام از روحانیت. راجب وظایف علمی روحانیت امام حساسه و خیلی صریح انتقاد میکنه و پیشنهاد میکنه. راجب میگه این حوزه روحانیت که حالا تعریف کردیم ازش وظایف علمی داره. همینطوری خودش محترم نیست، همون ذاتن روحانیت چه به وظایفش عمل بکنه چه نکنه همینطوری محترمه. امام میگه نه، این گارانتی و اینجوری نیستش که همینطوری به صرف لباس محترم باشید. محترمید اگر به وظیفه عمل کنید. راجب وظایف علمی میگه اسلام را به مردم معرفی کنید تا نسل جوان تصور نکند آخوندها در گوشه نجف یا قم فقط دارن احکام حیض و نفاس میخوانند و کاری به سیاست و حقوق مردم ندارند و باید دیانت از سیاست جدا باشد. ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسلام به وجود آوردن برطرف کنیم. تا این ابهامها از اذهان نزداییم کاری نمیتوانیم بکنیم. باید نسل آینده را سفارش کنیم، آنها نسل بعدی خود را مأمور کنند. ما تا چند نسل باید این ابهامات را که بر اثر تبلیغات سوء چند صد ساله نسبت به اسلام و روحانیت در اذهان بسیاری حتی تحصیل کرده های ما پیدا شده رفع کنند. جهانبینی و نظامات اجتماعی اسلام را معرفی کنید. حکومت اسلامی را آنگونه که باید باشد معرفی کنید تا مردم بدانند. و یه عبارت هم اسلام و احکام را به مردم برسونید تا مردم بفهمند چیست و چگونه است و امامت و رسالت چیست و برای چی آمده اسلام، تا برسه روزی که بتونیم حکومت اسلامی تشکیل بشیم که اون روز اول مشکلات ماست. امام میگه اون روز اول سختی ها و کارهای ماست که باید زحماتمون و کارمون چند برابر بشه. و آخرین نکته هم از امام میخونم، عبارات راجع به وظایف اخلاقی معنوی روحانیت. ایشون میگن که تزکیه مقدم است بر همه چیز، حتی بر اصطلاحات و محفوظات تزکیه مقدم است. طلبه‌ای که در مدرسه درس می‌خواند همدوش با درس بالاتر و بالاتر از آن درس تزکیه لازم دارد. امام جمعه‌ای که می‌خواهد هدایت کند مردم را باید خودش را تزکیه کند تا بتواند هدایت کند. دولتی که می‌خواهد مردم را وادار به کار خوب کند باید خودش را تزکیه کند. عارفی که می‌خواهد مردم را به معارف الهی دعوت کند تا خودش را تزکیه نکند و آدم نشود این قدرت را ندارد. فیلسوفی که می‌خواهد توحید به مردم بیاموزد تا این خصائص شیطانی در او هست نمیتواند. زبان شیطان است و توحید میگوید. قلب شیطان است و توحید میگوید. و برای دیگران اخلاق و احکام و اینا میگه. قلب شیطان است ولی فقه آموخته و فقیه شده است. قلب شیطان است ولی فقه تعلیم میدهد. تا این خصائص در شما هست، در ما هست، تمام امور ما لنگ است. در اشخاصی که بخواهند خودشان را تهذیب کنند و اشخاصی که بخواهند جامعه را تهذیب کنند. حوزه ها باید درس اخلاق داشته باشند، نه یکی، نه دوتا، ده تا، بیست تا درس اخلاق داشته باشند. اگر بخواهید در آینده کشور شما آینده کشور شما نورانی باشد، تربیت کنید خودتان را و اینهایی که در حوزه ها هستند. آنجا که درس میگویید تربیتشان کنید، تربیتی که از این عالم هجرت کنند. اما میگه روحانی کسیه که از این عالم هجرت کرده، هنوز تو این دنیاست، تو این دنیا دیگه نباشه. تربیت کنید خود را به نحوی که از این عالم هجرت کنید، توجه به ماوراء اینجا بکنید. خطاب به روحانیون میگه روحانی باشید، روح باشید، توجه به ماوراء طبیعت داشته باشید، با آنچه میگویید میگه معتقد باشید و مردم این اعتقاد رو در رفتار شما ببینند. وقتی این طور شد همه چیز درست میشود. آن کسی که معنویت خودش را تقویت کرد، اهل ماوراء الطبیعه شد، در جهات طبیعی هم قوی میشود. مثل انبیاست و اولیا، با همه آن معنویات و معارف الهی کشورداری هم میکردند، حکومت هم تأسیس کردند، حدود هم جاری کردند. کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر گذراندند، حد الهی را جاری کردند و نترسیدند. در آن پایه از معارف هم بودند. حالا اینا بخشی از عبارات امامه و تعریف تعبیری که ایشون نسبت به حوزه و روحانیت داره و مسئولیتی که برای اونا تعریف کرده. نمیدونم چی اینجا این آبا رو ریخته و رفته. اینا حالا میاد اینجا تقصیر ما مندازن. هر شود اون نکته‌ای که از اسناد براتون جدا کردم که اصلا بشنوید و تعجب کنید. نمیدونم خود شما های اسناد رو بررسی کردین یا نه، مخصوصا اون بخشی که مربوط به علماست. اینا تیمای ویژه داشتن روی روشنفکرها و دانشگاهی‌ها کار می‌کردن، تیمای ویژه داشتن روی روحانیون کار می‌کردن، از جمله در حوزه قم تا حد بیوت مراجع. یکی از نکات عجیبی که رو روشنفکر و روحانی اینا کار میکردن تو اسناد لانه جاسوسی بود و من یقین دارم الانم داره کارا میشه، میگه که چجوری روی روحانیان و روشنفکران تأثیر بذاریم که این از طریق اینا بشه رو جامعه جریان سازی کرد علیه خمینی. و بعد میگه که بعضی از روشنفکرها و روحانی ها رو مستقیم در خودشون میشه نفوذ کرد، بعضی رو هم از طریق نزدیکانشون. از هر دو مورد مثال داریم تو اسناد لانه. من اینا که از طریق نزدیکانشون میگه عمل کنین، چند دو تا صد نمونه از روحانی و روشنفکر مثال بزنم. راجع به روشنفکران مذهبی یک نمونه، یک پروژه یه تو اسناد لانه میگه چطوری به مهندس بازرگان نزدیک شد. مهندس بازرگان نخست وزیر دولت شد. خب مهندس بازرگان از بالاخره بزرگان روشنفکری مذهبی قبل انقلاب بود و به همین دلیل هم امام دولت موقت رو با اینکه خودش موافق نبود با مسئولیت مهندس بازرگان و بعدها گفت، ولی خب مسئولیت رو داد بهش. ببینید یک سندیه تو اسناد لانه، 8 خرداد 58 از شورای امنیت آمریکا به دیوید نیوسام. من عینا سند نوشتم براتون آوردم بخونم. چند تا سند میخوام براتون بخونم. موضوع مرتضی بازرگان، برادرزاده مهندس بازرگان، نمیخوان نفوذ کنن مرتبط بشن یه جوری داخل اندرونی بازرگان. میگه که چجوری بهش نزدیک شیم، بررسی کنین نزدیکانشون کیا هستن. یک چند نفر رو پیدا میکنن از جمله مرتضی بازرگان. حالا این مأمور سیاه چی میگه راجع به برادرزاده مرحوم مهندس بازرگان؟ میگه که جاناتان روزولت با من تماس گرفت و از من خواست با برادرزاده نخست وزیر بازرگان ملاقات کنم و او را ورانداز کنم. ببینم با این چه کارا میشه کرد. ظاهرا در دسامبر گذشته هم منبع دیگر ما، یعنی منبع دیگر سیاه، هنری پرشت با او ملاقات داشته. یادداشت‌های آن ملاقات را بررسی کردم. فعلا برداشت من این است که او فوق‌العاده آدم ساده‌لوح و زودباوری است و دچار توهماتی هم می باشد که مثلا گماشته نهایی و رابطه بین آمریکا و دولت موقت باشد. بعد میگه ولی او در این اندازه ها نیست و برای باید روی نحوه استفاده از او چند پیشنهاد بدهید. این در او اندازه ها نیست ولی چجوری ازش استفاده کنیم. تجربه ای در سیاست خارجی ندارد، درک عمیقی از مسائل سیاسی کشور ندارد، ولی میگوید هفته ای دو بار با عمویش بازرگان را میبیند. این موضوع بسیار مهم است. برژینسکی از من خواست، برژینسکی مشاور درجه یک کارتر رئیس جمهور آمریکا بود در اون دوران، تئوریسین و ایدئولوژ حزب دموکرات بود در دوران شاه، الان هم از برجستگانه. میگه برژینسکی از من خواست شما را در جریان این سوژه جدید قرار دهم، ولی از پخش شدن این خبر جدا خودداری کنیم تا فعلا نسوزد. میگشتن یک کسی با واسطه نزدیک رجال مؤثر پیدا کنن چجوری نزدیک شن روش. در حد برژینسکی و در حد شورای امنیت ملی آمریکا روش کار میکردن. نمونه دیگه، سندیه در 25 شهریور 58 از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه در واشنگتن فوری. موضوع دانشگاه برای پسر میناچی. میناچی از روشنفکران مذهبی و بازاریایی بودش که از قبل از انقلاب جزو مسئولین حسینی ارشاد بود، با شهید مطهری و مرحوم شریعتی اینا ارتباط نزدیک داشت، خیلی هم ظاهرا مؤثر بود در ایجاد اختلاف بین شهید مطهری و مرحوم دکتر شریعتی. ایشون بعد از انقلاب تو دولت موقت وزیر ارشاد شد، اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی شد دیگه. حالا ببینیم چجوری برنامه‌ریزی. حالا البته ایشون که بعداً خودش هم دیگه به سفارت وصل شد و رسما جزو منابع سفارت و لانه بوده. خودش رسما جزو منابع لانه بود. حالا بازرگان در حد نبود ولی ایشون رسما هم بود. ببینید چجوری بررسی میکنن نزدیکان و خانواده‌های افراد رو و دو چه جزئیاتی وارد میشن که از اون طریق نقد بزنن و تاثیرگذاری کنن. این عین سند از لانه جزو سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن فوری 25 شهریور 58. موضوع مدرسه یا دانشگاه برای پسر میناچی. منابع ما یعنی سیا، سازمان سیا، مطلع شدن پسر وزیر ارشاد دولت لیبرال های مذهبی قصد دارد پاییز در دانشگاه جورج واشنگتن در رشته فوق لیسانس حضور یابد. فهمیدن این میخواد بره اونجا درس فوق لیسانس بخونه، گفتن از همین طریق شروع کنه. او زودتر از تاریخ 26 سپتامبر به آمریکا نخواهد آمد. آنجا بعد میگه که یکی دو روز معطلش کنید و اینا. سپس اداره بخش پذیرش فوق لیسانس دانشگاه واشنگتن به او اطمینان دهد که پذیرفته میشود. البته ثبت نام نهایی در 17 سپتامبر تمام شده، یعنی یک هفته پیش، ولی استثناءً باید علی میناچی را بپذیرید و کلاس‌های تدریس خصوصی برایش فراهم کنید، چون پسر وزیره تو جمهوری اسلامی مؤثره. بعد میگه کارهای جنبی روی او آغاز شود، از همین الان شروع کنه. او باید بلافاصله بعد از ورودش به واشنگتن با ویلیام شانهان تماس بگیرد. رفت و آمدها تو یک سند دیگه میگه رفت و آمدها و علایق شخصی او بررسی شود. با چه کسانی دوست است؟ چه کسانی باید با او دوست شوند؟ گوش کنه. چه کسانی باید با او دوست شوند؟ اتاقش در چه ساعاتی، اتاقش را در چه ساعاتی ترک میکند و چه سرگرمی هایی دارد؟ شما خیال میکنید اینا با ده واسطه کار میکنن. این روشنفکراش، حالا روحانیونش. یک صلوات برای روحانیون اول بفرستیم. چون میخوام بریم سر وقت روحانیون، این صلوات اول بفرستیم فعلا داشته باشیم. ببینید من قضاوت نمیکنم، ممکنه این گزارش ها راجع به اشخاصی که نام برده میشن، چه اینا که الان گفتم چه اینا که میگم، راجع به اشخاص، بستگانشون، پسرانشون، اصلا من نمیخوام جد داوری کنم. ممکنه بخشی از اینا هم اشتباه باشه مثلا یا به نتیجه نرسیده باشه، ولی میخوام میگم اونا ببینید چجوری کجاها کار میکنن. مثلا یه مورد میگه که منبع ما در سیا فلان کنه رو فرزندان و داماد و بستگان بعضی از روحانیون مطرح و مشهور در حد مرجع تقلید اینا پروژه داشتن 30 سال پیش تو اسناد لانه هست. میگم اینم کی فلانی کسی است که کارت سبز دارد، گرین کارت برای اقامت در آمریکا، فلانی فرزند آیت الله ارسنجانی. بعد میگه که به گفته فلان، به گفته G13 یکی از منابع سیا در تهرانه، مورد احترام است. او در تلفن گفت یک نسخه از نشریه این فرد را در نیوجرسی برای مطالعه ما زمین. بعد میگه که شنیدم فلانی پسر فلانی مقاله می‌نویسه، بگردید پرونده مقاله هاشو، 4 تا مقاله نوشتن، مقاله هاشو در نیوجرسی بررسی کردن، نتیجه بررسی رو برای من بفرستید ببینم برداشتمون چیه، این آدم چه گرایشی داره و چجوری روش کار کنیم. پسر یه روحانی تو یک شهرستان تو نیوجرسی شنیدن یه جایی مقاله نوشته، دارن روش کار میکنن که از طریق او روی اثر بده، از طریق او روی کیلو کی با 4 تا واسطه به کجا برسن. مورد دیگه سند شماره 22، ملاقات با استی جانوس فلان و کی در مرداد فلان برگزار شد، در این جلسه اطلاعات مایه‌داری نداشتن که بدهند. تو یک سند میگه که ما 4-5 نفر از روحانیون درجه بالا رو شناسایی کردیم در حوزه مشهد و قم که اینا با امام مشکل دارن و بعضیاشون هم اینور اونور صحبت میکنن، گاهی بیانیه و اعتراض میکنن علیه امام، علیه دادگاه انقلاب، علیه مصادره هایی که میشده. حالا اسم میبره، حالا چون اسم برده من عرض میکنم، مثلا اسم مرحوم آقای قومی رو میاره در مشهد، اسد حسن قومی، اسم مرحوم آقای روحانی رو میبره، اسم مرحوم آقای شریعت مداری و چند نفر دیگه از علما. میگه اینا زمینهای خوبی ان که در حد 3-4 نفر هستن در حد مرجع و روحانیون و مطرح، اینا با خمینی مشکل دارن، روی اینا از طریق اطرافیانشون و خودشون کار کنن و کار میکنن و موفق میشن و ببینید تا کجا پیش میان. اسم یکی از آقایون میبره، میگه ما میتوانیم با آیت الله تماس بگیریم، زنجانی جزء گرایشات مرتبط با شریعت مداری است. G13 واسطه بین ما و شریعت مداری است. G13 گفت زنجانی خودش مستقیم نمیشه روش تأثیر گذاشت فوری و سریع. ولی میتوان از پسر او که فعلا در تهران است با بهانه این که ما مترجم میخواهیم ارتباط را شروع کنیم. به گفته G13 فرید پسر او در نیویورک زندگی میکند. آدرس او در نیویورک را پیدا کردیم و روش مطالعه کردیم که ای با کی ارتباط داره، روحیاتش، اخلاقش، افکارش چیه. ادامه کار را برای دریافت اطلاعات ستاد به ستاد فلان موکول میکنیم. بعد 5 تا سوال مطرح میکنه. میگه آیا فلانی واقعا رابطه با شریعت مداری به واسطه فلان دارد؟ آیا فلانی ارتباطی با مثلا اسم بعد اسم شهید بهشتی اینا رو میاره؟ میگه آیا از طریق اون میشه روی بهشتی، میشه روی مثلا کی تأثیر گذاشت رو مسئولین انقلاب، میشه با او ارتباط؟ میخوام بگم تا چه جزئیاتی وارد میشن. و نمونه آخر که من بقیه اسناد رو در این مورد عرض میکنم راجع به بیت مرحوم آقای شریعت مداری است. خب مرجع تقلید یک روحانی به اصطلاح روشنفکر، دارالتبلیغ، او همه مبلغ، او همه کتاب، مجله، ایشون یه همچه آدمی، از او هم رو او هم پروژه اجرا کردن و موفق شدن. یکی از عوامل موفقیتشون هم از طریق پسرش بوده. میگه به دنبال تحولاتی که این سند مال 16 خرداد 58 به دنبال تحولاتی که در ارتباط با تمایل شریعت مداری به برقراری تماس با ما، یعنی با سفارت آمریکا، از طریق پسرش حسن روی میدهد، 11 خرداد جلسه‌ای بین ما و پسرش برگزار شد تا ببینیم چقدر روی آنها میشود حساب باز کرد. الان پسر ایشون فراری خارج کشور با کراوات و اینا میاد پای همین ماورا و اینا فروش میده به انقلاب و اینا، همین الانش. و چند نفر دیگه هم هستن همینطورن. یک شخصی هم اینجا هست تو اسناد لانه نوشته به نام نوریزاده، اینم بچه روحانیه. میگه اینم از یه خانواده روحانیه، روش کار کردن زمان شاعیر و سواکی شد، فساد اخلاقی داشت و فسادهای جنسی و اخلاقی داشت و بعد از انقلابم میگه بلافاصله بعد از انقلابم عضوگیری شد برای سازمان سیا، مأموریت بهش داده روزنامه نگارها رو سازماندهی کنه علیه خمینی و تونسته چندین نشریه رو و ده ها روشنفکر و نویسنده و روزنامه نگار و رسانه ها رو علیه خمینی بسیج کنه اون موقع تو ایران، که بعد فرار کرد رفت خارج، الانم نمیدونم کجای لندن آمریکای کجای. میگه ملاقات قرارگاه سیا در تهران با حسن پسر شریعت مداری، قرارگاه با این ملاقات موافقت کرد. گولکروف گفت که ملاقات با یکی با شخصیت های اصلی در ایران بایستی با احتیاط انجام شود، برای حفظ شهرت و آینده سیاسی شریعت مداری لازم است ملاقات ها کاملا با احتیاط باشد و الا اگر خمینی میگه مطلع بشه به همین بهانه ریشه روحانیون مخالف خودش رو میکنه. ما باید مراقب باشیم افراطیون مذهبی به رهبری خمینی از این ملاقات ها مطلع نشن. که 5 ماه بعد از پیروزی انقلاب. مقاصد تماس با حسن شریعت مداری چیست؟ سوال میکنه فرمانده پایگاه سیا تو تهران. اون مأمور سیا میگه مقصد این تماس را من عبارت میدانم از اینکه حسن شریعت مداری به عنوان منبع گزارشگر بالقوه سیا سنجیده شود و از طریق او روی پدرش تأثیر بگذاریم. ارتباط را بر مبنای مخفی قرار دهیم. امکان حمایت احتمالی از شریعت مداری را در زمان آینده از همکنون فراهم کنیم. به خصوص میگه اگر لو رفت قضیه و مجبور شد به خارج کشور بره، از حالا بهش بگیم در خارج ما تضمینت میکنیم. ببینید تا کجاها اینا تمه هستن. هیچ کس در امان نیست. هیچ کس. و از ضعف‌های شخصی افراد استفاده میکنند. از ضعف‌های شخصی ما. همه. میگه امکان تماس دولت آمریکا با در مورد امکان تماس آمریکا با روحانیونی مثل شریعت مداری که با خمینی مخالفند و میانه رو میباشند تحقیق کنید. در این مقطع نقش سیا فعلا نزد شریعت مداری فاش نشود. فعلا صریح نگیم ما داریم از طرف آمریکا صحبت میکنیم. یه حزبی تشکیل دادن اینا به نام حزب جمهوری خلق مسلمان، دیگه یادتونه. تو اسناد لانه میگه که این حزب باید کاری بکنیم در طریق این حزب روحانیون سنتی و آخوندهای ضد خمینی رو در کنار روشنفکرای مذهبی و لیبرالهای غربگرا که تو انقلاب بودن و تو حکومت نفوذ دارن اینا رو به هم وصل کنیم، یه جبهه متحدی با اینا علیه خمینی تشکیل بدیم. این جمله رو بارها تو اسناد تصریح کرده. یکی از این کارا حزبه. میگه روی این مسائل مطالعه کنیم ببینیم که سند آقا 31 اردیبهشت 58 از تهران به رئیس همون سیا در واشنگتن، میگه که جانوس 13 اسم مستعار یکی از جسوی سیاس در ایران در تهران، میگه گرفتن خبرهای اساسی لازم درباره حزب جمهوری خلق مسلمان، حزب شریعت مداری و روحانیون ضد خمینی ادامه دهید. اصرار کنیم که عامل ما بفهمد آیا شریعت مداری خودش رسماً تایید می‌کند که در ارتباط علنی با ما باشد یا نه؟ احتمالاً از لحاظ امنیتی ملاقات مستقیم با عامل ما غیر عاقلانه خواهد بود، مگر آنکه کشور را ترک کند. یعنی حتی می‌خواستن یه مرجع تقلید رو وادار کنن از ایران بره بیرون، بشه رهبر اپوزیسیون دینی علیه امام در خارج کشور. تا این حد روش برنامه اجرا کردن. 30 سال پیش BSD ولید یک رو، همه اسمای مستعار عواملشونه، به قم بفرستیم تا ملاقات دیگری با اطرافیان شهید مداری داشته باشد. بعد یک جا میگه که عوامل ما در قم دستبندی بشن که کدوماشون با کدوم روحانیون و کدوم مراجع در ارتباطن و چقدر تاثیرگذارن. میگه نمره بدین به اینا. اونایی که تونستن در اطراف بعضی از روحانیون ضد خمینی قویتر نفوذ کنن توی بیتشون، تو تشکیلات اطرافشون، اونا رو باید نمره بالاتری داد و مواظب باشیم افشا نشه. بعد میگه که از چند طریق باید روی اینا کار کنیم. یکی اطلاعات، مدام به اینا اطلاعاتی که میخوایم همراه با تحلیلایی که لازمه به اینا، به این علما برسونیم که مدام بیشتر تحریف بشن علیه خمینی حرف بزنن. دومی که تشجیعشون کنیم، شجاعت داشته باشن جلوی خمینی بایستن. سومی که تقویتشون کنیم. اینا همه صریحا تو اسناد لانه. ببینید تو قم، تو کوچه پس کوچه‌های قم اینا بررسی داشتن میکردن 30 سال پیش. الان میبینن چیکار میکنن. الان دارن چیکار میکنن. میگه این کار عملا باید عمل طعمه‌گیری در قم را ادامه دهیم. طعمه‌گیری اصلا این عبارت چه؟ عملیات طعمه‌گیری در قم را ادامه دهیم. و ای گوش به زنگ هر علامتی باشد که از جانب روحانیون و مراجعی مثل شریعت مداری ابراز شود، اما خود را هنوز نماینده رسمی سیا در آنجا معرفی نکند. بعد میگه روی گروه‌های دیگه هم حساب کنیم، روی جبهه ملی، گروه‌های لایک روشنفکر. جبهه ملی راه ایجاد نیروی میانه‌رو و طرفدار آمریکا در ایران را فراهم می‌کند. باید مرتب جبهه ملی درباره تحولات به ما گزارش دهد. قرارگاه سیا در تهران به ر4 پیشنهاد کرده شروع به فعالیت جبهه ملی و نیروهای ملی‌گرا باید شروع به فعالیت تمام عیار سیاسی کنند. ما پیشنهاد کردیم که او با احمد صدر حاشیه جوادی وزیر کشور ملاقات کند تا اطلاعات بهتری درباره طرح‌های دولت موقت درباره انتخابات به دست آورد. همچنین با روحانیون مخالف خمینی در سراسر کشور باید ارتباطات ادامه یابد. با شریعت مداری در قم، خاقانی در خرمشهر، کی در کجا، کی در کجا، کی در کجا، میگه همه اینا جزء عملیات‌های طعمه‌گیری ما هستند، باهاشون در ارتباط باشید. یه جا میگه روحانیون مؤثر و نافذ در حکومت رو تک تک شناسایی کنید با بستگانشون، و نقاط ضعفشون رو پیدا کنید. میگه بگردید تمام روحانیون مؤثر از مرجع تقلید تا مبلغ تا منبری تا روحانی تو حکومت، بگردید بستگانشون رو، پرونده تشکیل بدید و نقاط ضعف، ببین اگر یک نقطه ضعف اخلاقی مالی چیزی پیدا کنید ازشون و روشون کار کنید. نشد از طریق بستگانشون. آقا اینا 30 سال پیش پروژه‌های سیاه بوده در تهران. بعد میگه با جبهه ملی چیکار کنیم؟ از اون طرف اینا رو وصل کنیم به تیمسار جم در لندن، از اون طرف میگه اینا رو وصل کنیم به یک شورای قبیله‌ای و اشاعری روی قبائل و اشاعر، روی نمیدونم قشقایی، روی کردها، روی ترک ها، با چیکار کنیم؟ رو همه اینا کار کنیم، اینا رو به هم متصل کنیم. از اون ور میگه راجع به گروه های چپ یا چپ اسلامی، گروه های به اصطلاح رادیکال مثل مجاهدین خلق و فدایان خلق، حتی روی چریکای فدایی رو کمونیستا برنامه‌ریزی میکنن که چجوری توده‌ای و فدایی و مجاهد خلق رو علی خمینی سازمان بدیم و بسیج کنیم، کجا بهشون بگیم ما آمریکاییم، کجا نگیم ولی حمایتشون کنیم. پشتیبانی از ریچار باید ابتکار بی‌صرفه‌ای است، همانطور که در طرح فوق ابراز شد. هدف ما چیست؟ گوش کنید، الان هم همین هدفه، الان هم همینه. هدف ما چیست؟ هدف ما این است که میانه روهای طرفدار آمریکا را از حوزه‌های علمیه تا نظامیان تا روشنفکران و دانشگاه‌ها همه را گرد هم آوریم و در برابر خمینی بسیج کنیم. در این کار احتمالاً از ریچار که یکی از عواملشون بوده تو قم، عوامل سیا در قم که ظاهراً روحانی هم بوده، در این کار باید احتمالاً از ریچار و دوستانش به عنوان وسیله اقدام و کاتالیزور اصلی استفاده شود. اختلافات داخلی بین روحانیون شناسایی شود که چجوری اینا رو به جون هم بندازیم. باید درباره کانال مخفی و ارتباط مخفی با روحانیون چون شریعت مداری بیشتر تحقیق شود. ر4 حاضر به رفتن است. اگر بتواند خودش نوعی پیمان برقرار کند، ممکن است کم کم نیاز به کانال مخفی هم منتفی شود. ما می توانیم در صورتی که بخواهیم از طریق ر4 به روحانیون ضد خمینی پول برسانیم. سند بعدی میگه که ردگیری ها نشان می دهد خبرهایی که G13 داده و سایر منابع سیا در قم می توانیم اثباتاً بگوییم که گروهای چون حزب جمهوری خلق مسلمان تقویت باید بشن. تردیدی نیست در این که اگر شریعت مداری بخواهد فعال شود، جذبه او برای میان روها بین روشنفکران، بازاریان میان رو، او را عامل قابل محاسبه و مؤثری در آینده سیاسی ایران خواهد ساخت. به هر صورت در حال حاضر نیروهای دیگری که اهمیت مساوی دارند یا شاید مهمتر باشند باید بررسی شوند. به گفته تحلیلگران سیا، حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی که تحت حمایت خمینی هستند و قدرتی که اون نماینده آن است پشت سر خمینی هستند، یک گروه بنده عمده و خطرناک است. این حزب به نظر نمی رسد بر اساس موازین غربی حزب خوبی باشد. حزب جمهوری اسلامی که نیروهای خط انقلابی و خط امامی اینا توش بودن در برابر گروه های در واقع صف خط مقدم حرکت امام بود. یک گروه بندی عمده دیگر این است. این حزب به نظر نمی رسد با وجود این یک با این وجود یک ذات سیاسی است که از طریق دستگاه روحانیت عمل می کند. ناراحتی از خمینی ممکن است در حال رشد باشد. باید کاری کنیم روحانیون مخالف خمینی شجاعت پیدا کنند که صریحا نام خمینی را ببرند و علیه او سخن بگویند. علیه رهبری، علیه امام صریح سخن بگویند. ما این گروه را به عنوان تنها گروهی که هنوز بنوانت گروهی که بتواند توده های جنوب شهری را هم علیه خمینی متشکل کند و آنها را به خیابان و اختشاش های خیابانی علیه خمینی بکشاند محاسبه میکنیم. میگه روشنفکرا و لیبرالای بالا شهری ها رو میتونن بسیج کنن. منطقه های بالا شهر رو فقط. منطقه متوسط به پایین به حرف روشنفکرا گوش نمیکنن، فقط به حرف علما و روحانیون گوش میکنن. تا الان اینا تو خط خمینی ان پای شهری ها. شهرستانی ها، روستایی ها و مناطق فقیر و پایین شهر شهرهای بزرگ. میگه ما مناطق بالا شهر تهران با مایم. لانی تو سند لانه میگه مناطق مرفه نشین بالا شهر تهران و طیف های طبقه متوسط به بالا، اینا که تحصیل کرده غرب رفتن اومدن سفر دارن، اینا میگه عمدتا اینا نیروهای بالقوه ما هستن، نیرویی هستن که با اینا میشه علی خمینی کار کرد. اما نیروهای پایین شهری، فقرا، اینا پای اومد. ولی باید کار کنیم از بین روحانیون کسانی رو پیدا کنیم که تنها گروهی که بتونن پایین شهری ها رو عمله خمینی بسیج کنن روحانیون و مراجعی هستن که با خمینی مشکل دارن. خبر دیگر این که از اون طرف میگه بریم جبهه دموکراتیک ملی به رهبری متین دفتری رو فعال کنیم که نوه مثل که مصدق، دکتر مصدق بود و از رهبران همین جناح های ملی. از اون طرف میگه که روی گروه بندی های قبیله ای و عشایری در کشور کار کنیم و تقاضای آنها برای خودمختاری و تجزیه طلبی را تحقق بخشیم تا در رویدادهای آینده از طریق قدرت اشاعر و قبائل و قومیت‌ها بتوانیم علی خمینی اعمال نفوذ کنیم. بعد میگه بگردید رو روحانیون قومیت، روحانیونی هم که تو اشاعر مؤثرن اونا رو هم پیدا کنید. تا کجاها؟ قبل از آن که بتوانیم کار ضربه سیاسی بزنیم باید آگاهی روشنتری از نیروهای در حین کار داشته باشیم. اینکه دقیقاً روحانیون و مراجعی چون شریعت مداری چه مقامی دارند و استعداد موفقیت آنها چقدر است. ما در حال حاضر هنوز قضاوت کافی نداریم. قرارگاه سیا در تهران پیشرفت خوبی داشته است، اما همچنان باید مطالعات ادامه یابد. اول باید مطمئن شویم علائم را اشتباه دریافت نمی‌کنیم و واقعاً شریعت مداری و روحانیونی چون او خواهان تماس با ما هستند. شاید یک نوبت ملاقات حضوری با او باید برقرار شود. وقتی ملاقات انجام میشه، میگه یک مقام سابق ساواک که از قبل با شهید مداری ارتباط داشت زمان شاه، اینها یک تیمی از ساواک فعال شد، ارتباط ما رو با روحانیون اطراف این آقایون برقرار کرد. ما به زحمتی که قرارگاه سیا در سر و کار داشتن با اس دی جانوس 13 از طریق ارتباط غیر حضوری با این روحانیون دارد واقفیم، اما تقاضا میکنیم به این سوالات صریحا پاسخ بدهید قبل از اینکه عامل ما بره دیدار مستقیم کنه قوم. یک، آیا شریعت مداری میداند جه 13 برای ما کار میکند؟ ب، آیا شریعت مداری میداند او ساواکی بوده است و اگر بداند چه عکس العملی خواهد داشت؟ جیم، آیا او یا شخص نزدیک به او را میتوان با واسطه به ما قبول کند؟ بعد میگه واسطه او با ما کیه که بشه بهش اعتماد کنید؟ شخص جناب آقای شریعت مداری در ملاقات با ایشون، در ملاقات با عامل سیا که میاد تهران با ایشون ملاقات میکنه، میگه رابطه ما و شما حسن آقامون باشه. پسرش. میگه بعد از موفقیت در ملاقات مجدد با شریعت مداری در صبح 5 خرداد SD1 از قم بازگشت. زیلن ماجرای آن نقل میشود. توصیه های قرارگاه سیا در جامعه تر درگیر شدن در اقدامات سیاسی علیه خمینی جهت حمایت از روحانیون چون شریعت مداری و گروه های میانه رو و لیبرال های مذهبی در ایران باید مفصلا و به دقت گزارش شود. و الف و یک گزارش داد. در ورود به منزل شریعت مداری متوجه حضور بسیاری افراد ایلاتی آذربایجانی مسلح در بیرونی و اندرونی منزل شد. او در گزارشش به سیا میگوید این چیز تازه‌ای بود. احتمال اینکه بتوانیم به او کمک کنیم تا نیروهای مسلحی علیه خمینی سازماندهی کنند وجود دارد. بعد میگه یکی از نزدیکان او به ما گفت که اگر شما به ما کمک کنید ما میتوانیم تا 300,000 نیروی مسلح رو در خیابان‌های تهران در روزی که لازم شد علیه خمینی وارد خیابان‌ها کنیم. 300,000 میگه ما نیرو از چند تا استان در غرب کشور میاریم و در تهران هم داریم. ما اینا رو فقط به ما کمک کنید اینجوری. و یک گفت دستیار اصلی شریعت مداری برای او گفت که و یک آنجا آمده تا او را ببیند و نسبتاً عجیب بود. شریعت مداری فوراً و یک را عامل سیا را دعوت کرد به اندرونی داخل شود. پس از مقدمات و یک در حالی که در سالونی بین دیگران نشسته بود آهسته به شریعت مداری گفت چیز محرمانه ای میخواهم خدمت شما عرض کنم. به طوری که گزارش شده آقا خم شد تا و یک بتواند در گوشش نجوا کند. و یک گفت بعد از آخرین ملاقاتشون با یک دیگر وی در تماس با دوستان آمریکایی بوده است. به ایشون میگه آقا ما بعد از ملاقات قبلی با دوستان آمریکایی ارتباطی گرفتیم. ایشون چی میگن؟ وقتی آقا کینه و حسادت میاد دیگه دین و فقه و اخلاق و استاد و وجوه و اینا همه میره پیکارش. حسادت و کینه، قدرت، جاه طلبی. تو نباید باشی. چرا خمینی باشه من نباشم؟ تو چی از من بیشتره؟ چرا تو رهبر باشی من هیچکاره باشم؟ این همون تهذیبی که امام میگه. امام یه وقت میگفت که تو نجف گفت خدا نکند قبل از اینکه نفسمون رو تهذیب کنیم ریشامون سفید بشه و امامه هامون بزرگ بشه. خدا نکنه امام تو نجف میگه خدا نکنه تا قبل از اینکه آدم شدیم مرید پیدا کنیم. خب در حد مرجع تقلید آقا ما در امان نیستیم. بنده طلبه ام. حالا آقا گفت دکتر من نمیدونم هیچ کار کنم. هرچی میگم با ما دکتر نیستیم. به حضرت عباس ما طلبه ایم آخوندیم. و البته خلل لباس نکردم منو. ولی خلل لباس نشدیم. ولی من از اول لباس نداشتم. طلبه ولی هستیم و بودیم و انشاءالله خواهیم بود. من چون طلبه هم داریم حرف رو میزنم ولی جسارت نمیگردم. امام این حرف رو به ما، به من طلبه مبتدی و به شما که علمایید همه حرف رو امام گفت. آقا جاه طلبی، رقابت، حسادت، کینه، چرا تو باید اونجا باشی من اینجا باشم؟ همون موقع از طرف ایشون برای امام پیغام آورده بودن. بالاخره یا مرجعیت یا رهبری نمیشه که هر دو شما باشی که. دیگه هم شما مرجع باشی هم حالا شما دیگه حاکم باشی دیگه دخالت توی مسائل چیز دخالت نکن. آقا این چه حرفیه؟ خب این حرف رو به امام زدن. هر شبت میگه که من دلم واقعا نمیخواد نارو بخونم. حتی من شنیدم وقتی که مرحوم آقای شهید مداری هم اعترافاتی کرده بود، این آقای وزیر اطلاعات بود و آقای رئیس شهری رفته بوده پیشش و این نوار رو پر کرده بوده، امام دیده بودن، امام اونقدر فشار روشون اومده بود، من شنیدم این رو که امام حاضر نشدن تا آخر ببینن این فیلم رو. فرمودن که اینو همش رو پخش نکنید و یه جوری نشه که بالاخره ایشون حالا در حد مرجع بوده، مرید داشته، ما نمیخوام اینجوری بشه دیگه مرجعیت بشکنه تو چشم مردم. در همون حدی که ایشون اعتراف کنه خطا کرده و استغفار کنه و دیگه فتنه بخوابه طرفداراش. چون یادتونه دیگه اون روزا تبریز درگیری شد، چندین شهر تو آذربایجان، حتی شهر تبریز اشغال شد، اصلا رادیو تلویزیونش و استانی برای همه جا رو گرفتن و تو قم راه افتادن طرفدارای ایشون و عکسای امامو پاره کردن، شعار مرگ بر خمینی تو خیابونای قم دادن. که من تو خاطرات مرحوم توسلی خوندم امام اون روز حمله قلبی بهش دست داد، نه به خاطری که به او توهین کردن، که امام براش چیزا مهم نبود، بلکه برای اینکه چرا کار به اینجاها بکشه. میگه آن مامور سیا، من دلم نمیخواد آقا اینا رو بخونم ولی مجبوریم بخونیم برای اینکه باید بیدار باشیم، برای اینکه مسائل تکرار میشه اگه بیدار نباشیم. اینا تاریخ نیست، اینا عبرته، اینا گذشته نیست، اینا آینده هم هست، همین الان هم هست. میگه و یک گفت بعد از به آقای شهید مداری گفت بعد از آخرین ملاقاتمان با شما ما در تماس با دوستان آمریکایی بودیم. آن دوستان بار دیگر نسبت به شما ابراز احترام کرده اند و اظهار داشتند میدانند که شما میخواهید در صحنه سیاسی ایران چه بکنید. ما هم همان را میخواهیم. درسته انگیزه هامون فرق میکنه ولی هدفمون یکیه. ما هم همان را میخواهیم. ما میخواهیم ولایت فقیه و امام بخور زمین. آنگاه شریعت مداری گفت حزب سیاسی که من حمایتش میکنم به کمک احتیاج دارد. اگر حالا که هدف یکیست خب بجنبید دیگه. ما و شما هر دو میخوایم ولایت فقیه و خمینی نباشه. اینا رو میدونستین شما؟ در این حد؟ ما خودم نمیدونستم. یعنی باور کن وقتی اینا رو میخوندم نمیدونستم باید تعجب کنیم، باید از تعجب شاخ در بیاریم، باید گریه کنیم، باید بخندیم، باید بزنیم تو سرمون. امام میگفت یه جا میگفت تمام خیرات بشر منشأش روحانیونن، تمام مفاسدم منشأش تو روحانیونن. امام تو صحبتاش اینو میگفت، میگفت تمام بزرگترین پیش رشد ملت منشأش حوزه و دانشگاهه، بزرگترین مفسده ها هم منشأش حوزه و دانشگاهه. سوده مردم به اندازه حوزه و دانشگاه نمیتونن خدمت کنن، نمیتونن صدمه بزنن و خیانت کنن، هر دوش. آنگاه شریعت مداری به مأمور سیا گفت حزب سیاسی که من آن را حمایت میکنم به کمک احتیاج دارد. حزب ما دست کم 2 میلیون عضو دارد، اما کارهای زیادی باید انجام شود. و یک عامل سیا گفت دوستان آمریکایی شاید مایل باشند درباره این امور مذاکره کنند. آیا کسی هست که شما اسمش را به ما بدهید تا هر روز مزاحم شما نشیم؟ شهید مداری گفت آنها می توانند با سران حزب صحبت کنند. دوستان به دوستانتان در ایران بگویید به حزب ملحق شوند. ما محتاج افراد تحصیل کرده و روشنفکر بیشتری هستیم که آگاهی سیاسی داشته باشند. روشنفکران و روحانیون باید در کنار یکدیگر باشند. علیه ولایت فقیه علیه امام. بعد میگه بهش گفته بالاخره حالا اگه کسی مد نظرتونه بفرمایید که ما مستقیم بتونیم از طریق او مورد اعتماد شما باشه، خبرش هم پخش هم نشه. ایشان گفت که کسی را معرفی کنید که شما کاملا به وی اعتماد داشته باشید و مطمئن باشید این امور محرمانه میماند. شریعتی موافق، شریعت مداری موافق بود و نام پسرش سید حسن شریعت مداری را به وی یک داد. بعد میگه ما از قبل رو پسرش کار کرده بودیم. نمی‌دونستیم تیپ خوبیه، به درد ما میخوره. او به وی یک گفت هر کدام آقای شهید مداری، به وی یک عامل سیا گفت هر کدام از دوستان را که میخواهید نزد حسن ببرید. به نظر وی یک شریعت مداری دیگر دقیقاً میدانست که چه نوع رابطه ای در حال برقرار شدن بود. دیگه میدونست داره چه اتفاقی میفته و به خوبی میداند که دوستان آمریکایی منظور همان دولت آمریکا و سیاست. و یک از شریعت مداری تشکر کرد که برای پذیرفتن او وقت داده بود. دوباره به او گفت هرگاه بیاید خوش آمده است، تشریف بیارید. و یک کمی قبل از آن که رخصت بگیرد پرسید آیا می توانم نظر شما را راجع به یک نفر جویا شوم؟ این نظر را دوستان آمریکایی خواستند. این نفر جاسوسی را از امیران شروع میکنه با خود آقا. شریعت مداری پذیرفت. ما گزارش آن را در شکل اطلاعاتی جداگانه ارسال خواهیم کرد. دیگه توی سند نیست که چی پرسیده و ایشون چی گفت. میگه جداگانه او رو میفرستم. ملاقات بیش از 30 دقیقه طول کشید. بعد میگه که ملاقاتی داشتیم با دوستان اینها در تهران، روی توافق کردیم. یک، باید یک گروه شبکه قوی از روزنامه و رسانه ایجاد کنیم برای حمایت از جریان در تهران و ایران. دو، باید یک تیم قوی در دانشگاه و حوزه روحانی و دانشگاهی فراهم کنید تا اینا رو حمایت کنن، راه بیفتن یه برابر سخنرانی کنن، میتینگ بدن. که گزارش 3 تا از میتینگ‌های حزب خلق مسلمان تو اسناد لانه هست، دیگه وقت نیست من بخونم. که گزارش مو به موش تو اسناد لانه که میتینگ برقرار شد، مطلق گفتن به خمینی به ولایت فقیه فلان و میگه خوب داره مسیر خوبی رو داره میره. و یک سپس به ملاقات حسن شریعت مداری رفت. 15 دقیقه با او گذراند. آنچه را بین او و پدرش روی داده بود توضیح داد. و در آن ملاقات حسن نشانی و تلفن و نشانی کامل خود را در تهران و قم به وی یک داد و او را دعوت کرد تا هرگاه آماده هستید من هم به تنهایی یا همراه با دوستان خدمت برسیم. ما نشانی و شماره های تلفن را برای پرونده به واشنگتن فرستادیم. حسن بین 30 تا 35 سال دارد و یک مطمئن هنوز نمی‌داند که آیا او انگلیسی مسلط است یا باید مسلط شود. زبانش باید کار کنه. در ملاقات 7 خرداد که این اطلاعات در آن به دست آمد، گلگروف به وی یک گفت جریان را ادامه دهید. با حسن و چند نفر از اطرافیان روحانیون اطراف اون آقا ملاقات کنید. اما نوعی بهانه هم دست و پا کنید برای اینکه از سرعت جریانات کاسته شود، چون اینک آنها عجله دارند. حالا دیگه اونها عجله دارن. گفت طرف ما ول کردیم، او ول نمیکنه. میگه یک بهانه بیارین بابا، یکم دست بچه نشین، یکم وقت. میگه یک تماس میگیرن که آقا چی شد. و یک قصد دارد در 9 خرداد با حسن تماس بگیرد و بگوید فعلا گرفتاری داریم و فشار امور شخصی باعث شده ملاقات ما با شما 1-2 هفته تعویق بیفتد، لطفا شتاب نکنید. اما میتوانید به حسن اطمینان دهید که در اولین فرصت تماس برقرار خواهد شد. بعد میگه و یک خودش هم خوب است به این حزب بپیوندد.
به نظر می رسد به یک کاری عالی انجام داده و کانالی مستقل، محتاط و قابل اطمینان به شریعت مداری بین ما و آنها ایجاد کرده است. آخرین سندی که اینجا براتون بخونم میگه انتخابات باید سعی کنیم نیروهای طرفدار این جریان برن تو مجلس. انتخابات اولین مجلس می‌خواسته داشته مقدماتش، نمیدونم انتخابات مجلس ریاست جمهوری چی بوده، داشته مقدماتش انجام می‌شده. میگه که گلگروف گفت ما اوضاع سیاسی ایران را انقدر مشوش و متغیر می‌بینیم و دوستان G13 خبر داشتن که آیا خبر دارن انتخابات دقیقاً کی و چگونه برگزار می‌شود؟ آیا رأی محکمی نسبت به توازن فعلی نیروها در حکومت ایران دارند که با ما در میان بگذارند؟ ما دقیقاً کدام جناح‌ها و کدام اشخاص را باید در حکومت ایران حمایت کنیم؟ ببینید 30 سال گذشته، الان دوباره برمی‌داره رئیس جمهور آمریکا دوباره همین حرفا، دوباره کنگره آمریکا هفته پیش باز یک چند میلیون دلار بودجه گذاشت برای یه شبکه تو اینترنت، تقویت شبکه اینترنتی علیه انقلاب. چند وقت پیش چیزای ماهواره‌ای، چند وقت پیش فشاچ کار در داخل، رسما بودجه گذاشت دیگه، همین چند میلیارد بودجه رسمی گذاشت برای سرنگونی انقلاب از طریق کار فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی که قطعا هدف درجه یکش رسانه‌ها، روشنفکران و دانشگاه‌ها و حوزه و روحانیون تا حد مرجع ممکنه باشن. خب 30 سال پیش این کارا رو امتحان کردن. میگه باید ببینیم در انتخابات آتی از چه جناح و چه افرادی باید حمایت کرد. هنگامی که گلگروف ایران این را شنید، پی برد که دست‌های ما بیش از آنچه حدس می‌زنیم درگیر مسائل اندرونی رژیم شده است. او گفت اگر گلگروف هنوز میگوید هنوز سازماندهی برای انتخابات زود است، این فکر مورد نظر قرار خواهد گرفت. نکته مهم این است که انتخابات به زودی برگزار خواهد شد. حزب شریعت مداری و روحانیون همفکر او باید دست به کار شوند برای تماس اولیه با جبهه ملی. جبهه ملی کیه؟ جبهه ملی جریان لائیک سکولار ملی‌گرا که اصلا دین قبول نداره و غرب‌گرا، میخواد مرجع تقلید رو با جریان سکولار ملی‌گرا اینا رو با هم دیگه کنار هم قرار بده تو انتخابات فعال کنه. به گفته G13 جبهه ملی تنها حزبی است که فعلا میشه بیش از بقیه روش حساب کرد. بین روشنفکران ما میل داریم با حزب شریعت مداری، حزب او و بعد راجع به حزب نهضت آزادی، دولت موقت، راجع به اونها هم بحث میکنه. میگه ما داخل روشنفکران و لیبرال های مذهبی هم تونستیم نفوذ کنیم. میدونه 4-5 نفر از اعضای هیئت دولت در حد وزیر با لانه جاسوسی مرتبط شدن، در حدی که بعضیشون پول میگرفتن، اونها رسما جاسوس شدن در حد وزیر و معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت. اینا یک نمونه از کارهای ایناست. در 30 سال پیش من این رو عرض کردم، ببینید چطور پروژه پیچیده اجرا میشه که همه رو توی پروژه قرار بدن علی برای زدن ریشه، زدن امام، زدن ولایت فقیه و اون خطی که اینا میگن خط افراطیون است. امیدوارم انشاءالله به چشم عبرت دهه اول انقلاب رو یه وقت مطالعه کنیم و ببینیم امام هنوزم مظلومه. بعضی فکر کردن چون عکس امام پاره شد امام مظلوم شد. قبل از اینکه این عکس امام پاره کنن، افکار و خط امام رو پاره پاره کردیم ما توی 10-20 سال. اینا اونجا کسی نفهمید، اونجا هوشیاری میخواست کسایی بفهمن. از 2 دهه پیش بلافاصله بعد از امام، امام زدایی شروع شد که امام میگه صدور انقلاب نابودی اسرائیل، نه خیر آقا اینا نیست، روابط عادی سازی روابط با استعمار. امام میگه ولایت فقیه، بگی نه خیر آقا جمهوری دموکراتیزه کردن جمهوری اسلامی، سکولاریزه کردن. امام میگه ولایت فقیه، بگی نه خیر آقا ولایت فقیه باید تشریفاتی باشه. امام بگه مبارزه جنگ فقر و غنا و دفاع از مستضعف، ما بگیم نه خیر آقا توسعه لیبرال سرمایه‌داری. اینا این خطا همینجا ادامه داره. اینا به نظر من مهمتر از پاره کردن عکس امام. متأ عاقل میخواد که اینا رو بفهمه زودتر. عکس امام اتفاقا الان که عکس امام پاره شد به نظر من خیلی خوب شد. از این جهت که علنی شد. علنی شد که با امام مشکلی هستن، با اصل امام صحبت، مشکل سر رهبری نیست، صحبت به شما بگم صحبت خود امام هم نیست. صحبت مبانی ایدئولوژیک انقلابه. پاره کردن عکس امام همه چی رو رو میکنه. خطرناک وقتی بود که عکس امام رو بالا دستمون بگیریم و همین کارا رو بکنیم، یک کم کم خط و ربطا شفاف میشه.